ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. در حریق یک واحد از پالایشگاه نفت تهران 8 تن کشته یا زخمی شدند. پارلمان منطقه‌ای کاتالونیا طرح استقلال اسپانیا را به تصویب رساند. مقام های اقلیم کردستان از برقراری آتش‌بس بین نیروهای دولت مرکزی عراق و پیشمرگه های کرد اطلاع می دهند. درود شنوندگان ارجمند. یکی از واحدهای پالایشگاه نفت تهران بعد از ظهر امروز دچار آتش‌سوزی شد که بر اساس برآوردهای اولیه در این واقعه 8 تن کشته یا زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، علت اولیه آتش‌سوزی نشت مواد آتش‌سوز در یکی از واحدهای تختیر اعلام شده، اما هنوز هیچ منبع رسمی علت این واقعه را اعلام نکرده است. فرماندار شهرستان ری ضمن اعلام مهار آتش به شبکه خبر گفته که این حادثه 6 کشته و 2 مجروح داشته است. پالایشگاه نفت تهران در جاده قدیم قم و نرسیده به باقرشهر واقع شده است. پارلمان منطقه‌ای کاتالان امروز طرح تأسیس جمهوری مستقل کاتالونیا را به تصویب رساند و پس از مباحث تند رأی به جدایی اسپانیا داد. نشست پارلمان محلی کاتالونیا به طور یک جانبه اعلان استقلال کرده است. از ساعتی بعد سنای اسپانیا به جلوگیری از استقلال کاتالونیا رأی داده است. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جلسه پارلمان اسپانیا صبح جمعه با نطق ماریانو راخوی نخست وزیر این کشور آغاز شد. آقای راخوی در سخنانش خواستار برکناری کارلوس پویگدمونت رئیس دولت محلی کاتالونیا شد.
Le pedimos a ustedes que se autorice al gobierno a adoptar las siguientes decisiones. La primera, proceder al cese del presidente.
از شما می‌خواهم به دولت مرکزی اجازه دهید این تصمیم‌ها را بگیرد. نخست رئیس منطقه خودمختار کاتالونیا، معاون او و اعضای دولت محلی را برکنار کند.
آقای راخوی تأکید کرد که دولتش هیچ گزینه دیگری جز اجرای اصل 155 قانون اساسی اسپانیا ندارد.
به نظر من گزینه دیگری وجود ندارد. در وضعیت کنونی تنها کاری که می توانیم و باید بکنیم تبعیت از قانون است. به همین دلیل روند اجرای مواد اصل 155 قانون اساسی را آغاز کرده ایم. این روندی قانونی و دموکراتیک است که به تایید شهروندان اسپانیا رسیده و شبیه اصولی است که در اکثر کشورهای دموکراتیک اروپایی اطراف ما وجود دارد.
ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا در سخنانش در مجلس سنای این کشور گفت هدفش برگزاری انتخابات محلی در کاتالونیا است.
La primera que ha propuesto el gobierno está íntimamente relacionada con el propósito de que se celebren elecciones en Cataluña.
نخستین پیشنهاد من به دولت مرکزی ارتباط نزدیک با برگزاری انتخابات در کاتالونیا دارد. بدین منظور اگر سنا تصمیم بگیرد ما به سوی انحلال پارلمان کاتالونیا پیش خواهیم رفت و رئیس دولت مرکزی اسپانیا مسئول فراخوان انتخابات پارلمانی در کاتالونیا حداکثر تا 6 ماه دیگر خواهد بود. بگذارید همینجا بگویم که من خواهان برگزاری هرچه سریع‌تر این انتخابات هستم.
همزمان دو حزب استقلال طلب کاتالونیا که بر روی هم در پارلمان محلی این منطقه اکثریت دارند، اعلان استقلال کاتالونیا را در دستور کار روز جمعه پارلمان قرار دادند. بحث در این باره از ظهر جمعه به وقت محلی در پارلمان کاتالونیا آغاز شد و سرانجام بیانیه اعلام استقلال یک جانبه با 70 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از 135 نماینده پارلمان کاتالونیا تصویب شد. در این بیانیه آمده است که کاتالونیا کشوری مستقل دارای حق حاکمیت و سوسیال دموکرات است. این بیانیه همچنین از دیگر کشورها خواستار شناسایی استقلال کاتالونیا شده است و آمادگی خود را برای مذاکره با دولت مرکزی مادرید برای تشکیل کشور جدید اعلام کرده است. در اولین واکنش به اعلان استقلال یک جانبی کاتالونیا، ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا در توییتی همه مردم اسپانیا را به آرامش دعوت کرد و نوشت حکومت قانون در کاتالونیا برقرار خواهد شد. اندکی بعد سنای اسپانیا که حزب مردم ماریانو راخوی در آن اکثریت مطلق دارد، اجرای اصل 155 قانون اساسی اسپانیا را تصویب کرد. اکنون هیئت دولت به ریاست آقای راخوی برای بررسی اقداماتی که باید برای کنترل کاتالونیا انجام دهد تشکیل جلسه خواهد داد. با وجود مخالفت شدید دولت اسپانیا، همه‌پرسی استقلال حدود یک ماه پیش در کاتالونیا برگزار شد و به گفته مقام‌های محلی بیش از 90% شرکت کنندگان در این همه‌پرسی به آن رأی مثبت دادند. اجرای اصل 155 قانون اساسی اسپانیا به دولت مرکزی اجازه می‌دهد یک منطقه شورشی را تحت کنترل خود بگیرد. اصل 155 قانون اساسی اسپانیا می‌گوید اگر یک منطقه خودمختار قانون اساسی یا دیگر قوانین را رعایت نکند یا عملی انجام دهد که به منافع عمومی اسپانیا لطمه وخیم بزند، دولت می‌تواند برای اجرای قوانین نقض شده یا برای حفظ منافع عمومی اقدامات لازم را انجام دهد. اقدامات لازم برای تحت کنترل گرفتن منطقه کاتالونیا اقداماتی است از قبیل در دست گرفتن فرماندهی پلیس کاتالونیا و 17,000 مامورش، در دست گرفتن امور مالی این ایالت، در اختیار گرفتن ساختمان ریاست جمهوری و پارلمان محلی کاتالونیا و کنترل رسانه‌های محلی از جمله تلویزیون این ایالت. اسپانیا کشوری است بسیار غیر متمرکز با 17 منطقه خودمختار که دارای اختیارات گسترده‌ای از جمله در زمینه بهداشت و آموزش هستند. چنین کنترل دولت مرکزی بر منطقه کاتالونیا برای مردم این منطقه میتواند چالشی بزرگ تلقی شود و احتمالاً مقاومت مردم و سیاستمداران کاتالونیا را در پی خواهد داشت.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش میداد. ادامه خبرها، حکومت اقلیم کردستان اعلام کرد که نیروهای دولت مرکزی عراق و پیشمرگه‌های کرد امروز به توافق برای برقراری آتش‌بس در شمال کشور دست یافتند. یک سخنگوی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به رهبری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که این آتش‌بس تمام نقاط منازعه که پس از همه پرسی استقلال شاهد تنش بین دو طرف بود در بر می‌گیرد. این در حالی است که این فرد بعداً منکر حصول توافق رسمی بر سر این آتش‌بس شد. سخنگوی ارتش عراق اظهار نظری در این خصوص نکرده است. یک مقام حکومت اقلیم کردستان به رویترز گفته است که آتش‌بس از ساعت 1 بامداد امروز به مورد اجرا گذاشته شد و تاکنون از سوی دو طرف رعایت شده است. بغداد روز گذشته طرح رهبران کرد برای تعلیق نتایج رفراندوم و آغاز مذاکرات را رد کرد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق در مقابل خواستار لغو نتیجه همه پرسی استقلال کردستان شد. وزارت خارجه آمریکا فهرست جدید تحریمی علیه روسیه را در اختیار کنگره قرار داده است. این اولین گام در راستای اجرای قانونی است که روسیه را در کنار جمهوری اسلامی و کره شمالی مورد تحریم قرار می‌دهد. مسکو ضمن انتقاد شدید می‌گوید برای مقابله با تحریمات جدید چاره اندیشیده و جواب این اقدام را خواهد داد. آنا رایسکایا.
با گذشت بیش از 3 هفته از پایان مهلت تعیین تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی روسی که هدف تحریم قرار خواهند گرفت را در اختیار کنگره قرار داده. قانونگذاران آمریکایی بارها دولت دونالد ترامپ را به تعلل در اجرای تحریم‌های ضد روسی متهم کردند. اما هیزر نویرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به درازا کشیدن روند تهیه این فهرست را به پیچیدگی کار نسبت داد و افزود:
In accordance with section 231 of the act, Secretary of State Rex Tillerson has authorized.
در رابطه با بخش 231 قانون تحریمی، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به این وزارتخانه دستور داد راهنمای مرتبط با اشخاص و نهادهایی که در ارتباط و به نمایندگی از بخش‌های اطلاعاتی و دفاعی دولت فدراسیون روسیه فعالیت می‌کنند را مشخص کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد فهرست تحریمی جدید به زودی منتشر خواهد شد. اما تنها ساعتی بعد از این اظهارات نیویورک تایمز در پایگاه اینترنتی خود آنچه گفته می شود نسخه از همین فهرست و نامه همراهش را منتشر کرد. در این فهرست نام‌های FSB سازمان امنیت روسیه، SVR سازمان اطلاعات خارجی، گرو اداره اطلاعات ارتش، روسابران اکسپورت فروشنده انحصاری تسلیحات روسی، روستک نهاد دولتی مسئول فناوری‌های پیشرفته نظامی و غیر نظامی و همچنین کارخانه‌های کلاشنیکوف، میگ، سوخو، توپالوف، آلمازنتی تولید کننده سامانه‌های پدافند هوایی، اورال واگن زاوود تولید کننده تانک، کشتی سازی سن پترزبورگ سازنده زیر مجموعاً بیش از 30 مؤسسه صنایع دفاعی روسیه دیده می شود. اما این بدان معنا نیست که همه این نهادها به طور خودکار مورد تحریم قرار خواهند گرفت، بلکه این فهرست صرفاً پیشنهاد وزارت خارجه آمریکاست. برخی از نهادهای ذکر شده بیشتر هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بودند. سناتورهای آمریکایی جان مک‌کین و بن کاردین که پیشنویس قانون تحریمی علیه روسیه را تدوین کرده بودند، در بیانیه تهیه فهرست جدید تحریمی را گامی در مسیر صحیح خواندند. اما آنتون کراسنوفسکی، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تحریم‌های جدید تأثیری بر سیاست‌های روسیه نخواهد گذاشت.
بحث تحریم‌های جدی در جریان نیست. فعلا دولت دونالد ترامپ به ملایم‌ترین نوع تحریم متوسل شده. ممنوعیت ورود به آمریکا برای کسانی که مدت هاست در پی ورود به این کشور نیستند و مسدود کردن حساب‌های بانکی اشخاصی که تاکنون توانستند دارایی‌هایشان را به جای دیگر منتقل کنند. اعلامیه اخیر تلاش برای راضی نگه داشتن کنگره است که دولت آمریکا را تحت فشار گذاشته، اما بر زندگی سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی روسیه تأثیر نخواهد گذاشت. این تحریم‌ها واقعی نیست و بیشتر نمایشی است.
قانون موسوم به مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم که روسیه، ایران و کره شمالی را مورد هدف قرار می‌دهد، با اکثریت قاطع آرا در کنگره تصویب شد و به امضای رئیس جمهور آمریکا نیز رسید، گرچه دونالد ترامپ این مصوبه را به طور جدی ناقص توصیف کرد. یکی از اهداف این قانون تنبیه روسیه به دلیل مداخله احتمالی در انتخابات اخیر آمریکا، حمایت از بشار اسد در سوریه و نقش مسکو در بحران اوکراین است. روسیه همه اتهامات را رد می‌کند و جمعه کرملین اعلام کرد تشدید تحریم‌ها را اقدام خصمانه تلقی خواهد کرد. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و مسئول روابط دیپلماتیک با آمریکا، گفت اکثر شرکت‌هایی که در فهرست تحریمی جدید دیده می‌شوند در حال حاضر نیز تحت تحریمند، اما به گفته وی باعث نگرانی است که آمریکا در صدد است طرف‌های قرارداد با شرکت‌های روسی در کشورهای ثالث را مورد تحریم قرار دهد. همزمان ایگور چرنوشنکا از سناتورهای ارشد روس اعلام کرد پارلمان روسیه مشغول رایزنی درباره لایحه‌ای است که پایه حقوقی دولت برای اعمال سریع تحریم در واکنش به تحریم خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
آخرین خبر این که گزارش بازرسان سازمان ملل درباره استفاده حکومت بشار اسد از تسلیحات شیمیایی در خان شیخون با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. معاون وزیر خارجه روسیه امروز گفت حتی نگاهی گذرا نشان می‌دهد این گزارش سرشار از ناهمخوانی‌ها، تعارضات منطقی و استنادهای مشکوک است. وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به اینکه روسیه بارها در راه کشف حقیقت درباره خان شیخون اختلال ایجاد کرده است، گفت این رفتار فقط به تضعیف اجماع بین المللی علیه استفاده از تسلیحات شیمیایی می‌انجامد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.